آنت تماس خود را با زمین از دست داده بود و جز در لحظات نادری که می توانست تنها به در رود و به پای خود در کوچه های تنگ یا در کیستارها بگردد، این تماس را باز نمی یافت. گاه که پا بر قالی های زخیم مهمانخانه می گذاشت، قالی هایی که پرز مبتذل آن به اصرار بر تخته و سنگ ساختمان دامن می پوشاند، لرزه بر انگشتانش می افتاد. پاهایش در آرزوی آن می سوخت که برهنه بر پوست زمین بوسه زند، ولی همراهانش کمتر مجالی برایش باقی می گذاشتند. پرچانگی دیوانه کننده آن سه دختر جوان روز و شب سرش را می انباشت. در بخارست ابتدا شلوغی و هیاهوی کر کننده‌ای بود، از آن گونه که در قفس بزرگ پرندگان در باغ گیاهان می توان دید. یک خانواده بیشمار با بستگان و دوستان، همه قبیله که یکدیگر را بازیافته بودند، روزها و روزها و همچنین شبها و شبها کارشان شگفتی نمودن و به هم بوسه دادن و گر گرفتن بود. درها باز، همه چیز پیش چشم همه، همه اسرار، سبد سبد معاشق و لاس زدن و چیزی هم بیشتر از آن. آشکارا در هر اتاق و در هر راه رو ریخته بود. میان مردان و زنان کمتر گفت و شنودی بود که گرد آتش سرخ کامجویی نگردد. آنت که خود را موظف میشه مرد مراقب شاگردان خیش باشد، در چنین فضای داغی فراوان کار داشت. خود او نیز از تعقیب خواستاران در امان نبود و او با بی‌حوصلگی، اما شاید نبی احساس خوشنودی طنزآمیز متوجه این نکته شد. هه هه، در 43 سالگی؟ پاریسی بودنش به رغم سن و سال او وی را در معرض توجه و دست برد قرار می داد و فردینان بوتیلسکو که در حین سفر با شیرین زبانی های سنگین خود به سطوحش آورده بود، دیگر اندکی نگرانش می کرد. با این همه تا زمانی که در شهر بودند، خطر چندان بزرگ نبود. شکار آن اندازه فراوان بود که شکارچیان را سرگرم دارد و فردینان گذشته از سیاست و داد و ستد و تکاپوی به دست آوردن پول و مقام، مادینه های دیگری داشت که با ایشان ور برود. ولی پس از 2 ماه به یکی از املاک خانواده بوتیلسکو رفتند، زمین هایی پست و پرت افتاده در میان آبگیرها و جنگل های دشت والاکی که آفتاب و یخبندان هر یک به نوبت می سوزاندش. پاییز بود. مه‌های غلیظی روی مرداب‌ها که مرغان آبی در آن پرچانگی می‌کردند کشیده می‌شد. در جاده‌های گود افتاده اتومبیل سنگین در میان رد چرخ‌ها در گل می‌زد و آن 5 زن را با اربابشان سخت تکان می‌داد و گل بر ایشان می‌پاشاند. ولی تنها آنت بود که از کوفتگی کمر می‌نالید و او طاقت زنان رومانی را تحسین می‌کرد. چه هیچ به نظر نمی رسید که پروای این همه تکان داشته باشند، گویی که از مفرق ساخته شده بودند، درست مانند گلوی دخترها که یک دم از گفتگو باز نمی ایستادند. ساختمان پهناور روبه ویرانی، نیمی کاخ و نیمی خانه روستایی، روی پشته‌ای بنا شده بود که مانند لانه موش کور به زحمت از پهنه یک نواخت زمین بالاتر بود. همه آن را در یک زمان نساخته بودند و هیچ طبقه‌اش در یک تراز نبود. راهروهای پیچ در پیچ با پله‌های سنگی کار کرده و لق شده در هر کنج ساختمان بالا و پایین می‌رفت. در سال‌های جنگ ساختمان خالی مانده بود و طبیعت آن را به تصرف خود درآورده بود. پیچک با برگ‌های در آفتاب به سرخی خون و پاپیتال جابجا برگ ریخته که بر جبهه ساختمان چسبیده بودند، از سوراخ‌های دیوارها و تخته پوسیده پنجره‌ها به درون خزیده بودند و گوش خزک‌ها و مورچه‌ها همراه آن به درون هجوم آورده بودند. گردگیری سرسری که به مناسبت آمدن ارباب‌ها در آخرین لحظه و با شتاب صورت گرفته بود، آسایش عنکبوت‌های سیاه را در جاهای نیمه تاریک و علای پرده‌ها بسیار کم به هم زده بود. سوسمارها روی دیوارهای راهروها می‌دویدند یا در خواب بودند. گاه نیز در طبقه همکف سود یک مار خانگی به گوش می‌رسید. دخترها و مادرشان اعتنایی بدان نمی‌کردند. این خو گرفتگان به تجمل باختر زمین به یک بار در بی‌مبالاتی و گرد و خاکی که نیمکت‌ها و مبل‌ها را پوشانده بود جا خوش می‌کردند. آنت شرم داشت که به بیزاری خیش از این همه اعتراف کند و می‌کوشید ماجرا را به خوش‌رویی پذیرا شود. شب اول از آنجا که فتیله شمع دوده می‌بست و بوی پیه سوخته می‌پراکند، آنت بیان که درست به گوشه‌های اتاق نگاه کند، زود شمع را خاموش کرد و با اندامی کوفته در تخت خواب کهنه چوبی که سفت بود و صدا می‌کرد و ناشیانه با صحنه‌های رمانتیکی از عشق و جنگ نگار یافته بود و دو جفت به راحتی می‌توانستند در آن جا بگیرند، دراز کشید. اما در نبودن آن دو جفت، مهمانان دیگری در آنجا داشتند که مایه دردسر کمتری نبودند. در همان ابتدای خواب، آنت از گزش‌هایی که گویی زیر پوستش می‌دوید بیدار گشت و ناگزیر شد از بنای تاریخی تخت خواب و جمعیت گرسنه‌ای که در آن بود بگریزد و باقی شب را روی صندلی بسرارد. و این از بد بتر بود، از پنجره هایی که باز کرد پوچ های بالدار پشه به درون روی آوردند. صدای قوک های آبگیر به گوش می رسید و در دور دست هنگامی که سپیده تازه می دمید بانگ ناقوس های ترک خورده صومعه ها برخاست. شب های بعد در انتظار آن که رخت خواب تازه ای از بخارست بیاورند به چشم هیچ کس عجیب نیامد که آنت روی تشکی که بر کف اتاق افکنده بود بخوابد، گرچه دخترها جایی در تخت خواب خود به او پیشنهاد کرده بودند. آنان زانوها زیر ملافه های مچاله شده بلند برآمده، رانها برهنه و آسیب ناپذیر در برابر نیش پشه در اتاق مجاور با دهان باز و خورخوری نرم و مرتب به خواب ناز بودند. و روز بعد گونه ها و پیشانی و بینی باد کرده آنت و قوزک های آماسیده پاهایش را مسخره می کردند. آنت نیز همچنان که خود را مانند دوزخیان می خاراند با آنان می خندید. این مالیاتی بود که بیگانگان می بایست به حشرات بپردازند و پس از پرداخت آن دیگر مسئولیت می یافتند. اما هر مکروهی سودی در بر دارد. شاید به احتیاط نزدیکتر بود که او در دیده بیکاره ارباب زشت بنماید، ولی خود فریبی بود اگر آنت می پنداشت که ارباب بدین اندک از میدان به در می رود. او پر گرد آنت می گشت، همواره آماده خدمتگذاری بود و توجه مفرطی به وی نشان می داد که سخت مایه ملالش می شد و چنان رفتار پرتکلفی داشت که گویی آنت در خانهش به مهمانی آمده است. ولی وقتی که پلک‌های سنگینش اندکی روی چشم‌ها بالا می‌آمد، آنت برق‌هایی در آن می‌دید که هر چند زود خاموش می‌شد، کمتر مایه اطمینان خاطر بود. در پاره‌ای لحظات با او تنها ماندن هیچ اعتبار نداشت. ادب و احترام پرکاهی مانعش نمی‌شد. با آنت همچون یک مادیان رفتار می‌کرد و رفتار او با دختران املاک خیش به همین گونه بود. آنان را به هنگام دوشیدن گاوان در استبل و یا به وقت دست کردن نیهای بریده در کناره آبگیر غافلگیر می کرد. آنان نیز پس از آن با سر و روی خشمگین و خوشنود قدقد کنان مانند مرغان خانگی رختهای خود را مرتب می کردند. تصور نمی رفت که زن یا دختران ارباب از این ماجرا بی خبر باشند، اهمیتی بدان نمی دادند. شاید هم در ته دل از سلطان خیش سرفراز بودند. در میان بچه های روستایی چه بسا که به مهر و نشان او بودند. حیوان خدا همیشه گرسنه بود. غذاهای سنگین، خوراکی تقریبا همه از گوشت که دل آنت از آن برهم می آمد، شرابهای تند و تویکا یا عرق آلو از عهده پر کردن سوراخی که هوای آزاد و بیکارگی در معده‌اش پدید می آورد بر نمی آمد. خانم باتیلسکو سراسر روز را به بیکارگی می گذراند، چرت می زد، گرفتاری های خانگی خود را سربار آنت می کرد. فردینان نیروی خود را در راه پیمایی های طولانی، اسب دوانی و شکار صرف می کرد. گاه نیز با اسب یا با اتومبیل خانواده اش را همراه خود می کشند، ولی آنت از آن برحذر بود. چه یک روز که به هنگام گردش با دخترها، سرگرم گلچیدن در جنگل باتلاقی بود، خود را تنها یافت. دخترها تنهاش گذاشته بودند و آنت در پاسخ فریادهای خود صدای آن نرقاز را شنید. در جهت خلاف آن صدا به راه افتاد و پس از آن که به کاخ بازگشت، در برابر چهره معصوم دخترها که خود را به گردنش آویختند و فریاد زدند که همه جا دنبال او گشته اند، خود را از بدگمانی ناروای خیش سرزنش کرد. ولی این بدگمانی که او از خود میراند، مانند سگی که روی حصیر پادری گرد خفته است، لدوجانه همان دم بود. پاره نگاه های زیر جلدی که آنت می دید، میان دختران دلنواز مبادله می شود، او را بران می داشت که در خواب هم یک چشم خود را باز نگه دارد. کنجکاوی این زن فرانسوی از دقت در انگیزه هایی که می توانست در این جانهای کوچک ساده و پرپیچ و خم مؤثر افتد، بهره می جست. شاید او بهتر از خود آنان به کینه نهفتهی که توانسته بود در ایشان برانگیزد پی می برد، زیرا در بخارست مانع لاست زدن هاشان شده بود. خاصه دختر بزرگتر که بیش از همه به مهربانی او را می بوسید، زیر لبخند دلفری به لب کلفت کرک نشستش، دندانهای زیبای روباه بچه وارش را برای او تیز می کرد. آیا آنان دروغ می گفتند؟ نه، اگر دروغ گفتن را آن بدانیم که شخص خلاف آنچه می اندیشد بر زبان بیارد، آنان آنچه را که می گفتند می اندیشیدند و برعکس. راستگو و حیله‌گر بودند، آنت را دوست می داشتند و به بازی می کوشیدند تا او را در دام بابا جان بیاندازند. دختر کوچکتر نیت بدی نداشت، برایش این یک بازی خوشمزه بود. حتی دومی که آگاه تر بود، تنها به سر و روی آزرده خانم آموزگار می اندیشید که خوب گرفتار می شد. ولی دختر بزرگتر، استفانیکا، می دانست چه می کند. از دور مایه خوشنودیش بود که از آنت که دوستش هم می داشت انتقام بگیرد و او را در آغوش پدری بیاندازد که هنرنمایی هایش شاید احساساتی ممنوع در او برمی انگیخت. دختر احساسات خود را برای خیش نگه می داشت و با آنکه پیشا پیش از لذت این بازی لب و دهن می لیسید، نزد خود به روشنی بدان اعتراف نمی کرد. آنت که دو سه بار چیزی از آن دستگیرش شده بود، از باور کردنش سرباز می زد ولی بیدار بود. یک شب هنگام خواب متوجه شد که کلید اتاقش در سوراخ قفل نیست. یک رو پیشتر آن را در جای خود دیده بود و دخترک ها با او در اتاقش بودند. در آغوشش گرفته سخت می بوسیدندش و شب خوش می گفتند. آنت هیچ در تردید نماند. مانند ماده گرگ مو بر تنش راست ایستاد، ولی باز به خود گفت: دیوانه ام، های دخترم، آنت داری داستان می بافی، پر عصبی هستی. کلید افتاده است، یا اگر هم این بچه ها آن را برداشتند، خواستند سر به سرت بگذارند. نباید دلواپس این کار بود. آنت به رخت خواب رفت، اما پس از 3 دقیقه از تخت به زیر جست. خنده های خفه دو دختر بزرگ را که در اتاق مجاور می خوابیدند می شنید. پا برهنه با پیراهن خواب به سراغشان رفت. همین که پا به درون نهاد، شمع با شتاب خاموش شد. آنت از نو روشنش کرد. دخترها خود را به خواب زده بودند و چون آنت با صدایی براشفته تکانشان داد، با چشمان بیگناه وانمود کردند که از خواب بیدار شده اند و سخت قسم خوردند که نمی فهمند از ایشان چه می خواهد. چیزی نمی دانند. آنت وقت خود را به بحث تلف نکرد. با خونسردی به استفانیکا گفت: بیا بیرون از تخت خوابت. من اینجا می مانم، تو برو جای من در رخت خواب من بخواب. دختر جوان یکی خورد و وحشت زده گفت: نه نه. آنت در چشمان او نگریست و اصرار نورزید. کنار او خود را در بسترش جا کرد. دوباره تاریکی در گرفت، خاموش بودند. پس از ساعتی آجرهای لق راه رو زیر پاهایی به صدا در آمد. در پهلویی بازگشت. در اتاقی که آنت خالیش گذاشته بود، یکی وارد می شد. آنت روی آرنج خود بلند شده گوش می داد. استفانیکا هم که خود را به خواب زده بود گوشداری می کرد. نفس مضطربش او را لو داد. در پس دیوار مرد تحریک شده که تقریبا همه شبها به حال نیمه مستی بود، از ناکامی خود سخت در خشم بود. ملافه ها را زیر و رو می کرد و نعره می کشید. آنت که خشم بر او نیز چیره شده بود، با خشونت شانه های استیفانیکا را گرفت، آهسته از او اعتراف می‌خواست و رو در رو به زبان رومانیایی دشنام‌های رسوایی به او می‌داد. در همه زبان‌ها این گونه واژه‌ها را همراه آنچه از برای خوردن به کار می‌آید، زودتر از همه می‌آموزند. دختر سراسیمه همچنان لجوجانه انکار می‌کرد تا آنکه در میان کشمکش کلید که زیر پشتی او نهفته بود روی آجر کف اتاق افتاد. عاشق فریب خورده اتاق مجاور را ترک گفته از خشم سرخوردگی در را به شدت بسته بود و اینک سلانه سلانه مانند گاو میشی دور می شد. دخترهای جوان که از شرمساری و هیجان منقلب گشته بودند، چه تازه وحشت زده به خیانت خود پی می بردند، گریه کنان پیش آنت زانو زدند و در حالی که دستهای او را بوسیده از اشک تر می کردند، عفو می خواستند. و در این راست و بیغش بودند. استفانیکا بلند و پرصدا اظهار پشیمانی می کرد. با مشت بر سینه ستبر خود که همچون تبر صدا می داد می کوفت و خواست که در باقی شب زیر پاهای آنت بخوابد. سرانجام آنان فینکشان با اندوه بزرگ بچه‌ای که شلاقش زده اند به خواب رفتند. آنت نمی توانست از ایشان کینه به دل گیرد، ولی اعتماد هم به ایشان نمی توانست کرد. آنت می‌خواست همان فردا برود، ولی دخترها با فریادها و جهش‌های پرتوان محبت به التماس افتادند. فردینان هم دل شکسته بی کمترین اشاره به تهاجم نافرجام شبانه از او فاصله می‌گرفت و همه ظواهر بر پشیمانی‌اش گواهی می‌داد. آنت راضی شد که عزم رفتن را به بعد موکول کند، گرچه انگیزه های جدی مادی هم نمی گذاشت که او آن را به اجرا بگذارد. هیچ پول نداشت و هر زمان که طلب خود را می خواست همه گونه بهانه تفره می یافتند که چیزی نپردازند. زمستان فرا می رسید و خانه پرت افتاده را در محاصره می گرفت. مسافرت در این فصل دشوار بود، نمی توان به دلخواه خود راه سفر در پیش گرفت. آنت بران شد که به انتظار بهار بماند. آژیری که پشت سر نهاده بودند به نظر می رسید که همه را عاقل تر کرده باشد. یک دوره آرامش خوابالود در گرفت. برف گسترده در دشت و هامون کلک آرام خود را بر دلها می نشاند. مهتاب شبان آبگیر یخ زده تلالو الماس گون داشت. آنان در سورتماهای زنگوله دار به گردش می رفتند. شقیقه ها از باد سرخ گشته، گوش ها زیر کلاه پشمی گرم مانده، تن از گردش خون جوان شده، در رخت های پوست خز شاد و سینه ها سوزان. آلودگی کلبه های گالی پوش و بوی بد مرداب ها را ردای بیلک برف سفید پوشانده بود. آنت می کوشید و کم و بیش توفیق می یافت که شاگردان خود را به بدبختی روستاییان ژنده پوش علاقه مند سازد. سرودهای زیبا و چهره‌های مدال مانند و زیورهای وحشیانه و رنگارنگشان آداب کهن و عقل سلیمشان شیفتش می‌کرد. برای آزمون با ایشان به گفتگو در می‌آمد. بدگمانیشان رفع می‌شد و او خوش داشت که در چهره زمخت این داس‌ها از آن گونه که در پیرامون ستون یادگار تراژان به زنجیر کشیده شدند برق خندان طنزی را ببیند که قضاوت می‌کند و به ریش هر چیز می‌خندد. توضیح حاشیه: داس‌ها بومیان سرزمین کنونی رومانی که به دست تراژان امپراتور روم در سال 101 میلادی منکوب شدند. ادامه متن. گاه نیز قرش رعد به گوش می رسید. هنوز در دورها بود. یک کلمه، یک حرکت، یک فریاد. قرنهای برهم انباشته اسیان در برابر ارباب و ارباب می دانست، ولی پس از قرنها که کار بدین منوال بود، با برخی انفجارهای ناگهانی، این دردیدهش قانون طبیعی می نمود که هر که زورش می چربید، یعنی خود او، از آن به نفع خیش استفاده می کرد و می بایست بکند. تو اسب را میان رانهای خودت داری، هر وقت که جفتک می اندازد، دهنه را بکش و دهانش را پاره کن. آنت به این جنگ خاموش پی برده بود، و برای کسی که او را می شناسد نیازی به گفتن نیست. او روی اسب داو می گذاشت. کی آن یک را از پشت خود به زیر خواهد افکند؟ آنت از ماندن خود تأسف نداشت. خوشایندش بود که بار دیگر با نیروهای طبیعت تماس یابد. با این زمین سال خورده که بران باد زمستانی جارو می کشید و بوران جنگ های مارک اورل و جنگ های آینده ای را که در قلب جت ها به خواب رفته بود به صورت گرد بادی از برف بلند می کرد. توضیح حاشیه: مارک اورل امپراتور روم که با بربرها جنگ های طولانی داشته است، به سال 121 الی 180 میلادی. جت ها از اقوام اسکیس در اروپای جنوب شرقی در روزگار باستان. ادامه متن: ولی این آب و هوای سخت و این گردش در هوای آزاد نیرومندی و رنگ شادابی به او میداد که عاقلانه تر بود اگر از شادی گستاخ آن میکاست، زیرا بیان که خود متوجه باشد این طعمه بود که پیش دهان درنده میگذاشت. آنت یک سر در جلوه‌گری پایان خزان خود بود، در این تندرستی و شادی طبیعی. فعلا هم درباره مارک که می دانست زیر بال نرم و گرم سیلویست خاطری آسوده داشت. آنت با شور و نشاط در جشن‌های توده دهقان شرکت کرد. بدین منظور دختران بوتیلسکو رخت‌های سنگین و مجلل روستایی به او پوشاندند و خود نیز پوشیدند، زیرا خشونت مناسبات ارباب و رعیت مانع از آن نبود که با هم خودمانی باشند. ولی مقایسه میان آنان به سود دختران نوخاسته ارباب نبود. جوانان هیچ تردید نشان ندادند. آنت با خوشگل پسران و خوشبوشان دهکده ها رقص کرد. او خشم حسد را در پوزه های اخموی آن ماده گربه ها ندید. همچنین به چشمان شرربار ارباب توجه نداشت تا آنکه این یک آمد و او را از دست یک جوان روستایی که با وی می رقصید به در آورد و خود با او به رقص در آمد. آنگاه آنت گفت که خسته است و پس از پایان آن دور از رقص کناره گرفت. روزهای بعد آنت بیشتر احتیاط نمود. همچون می نمود که این آژیر عواقبی ندارد و باز چشمش به خواب رفت. یکی از روزهای پایان مارس بود. نبض زمین که هنوز کرخ افتاده بود بیدار می شد. زیر پوشش ستبر برف که چین بر می داشت تبی نهفته در گرفته بود و گوشه های آبگیر یخ بسته شکست بر می داشت. و شبها در خاموشی آسمان فریادهای دسته های پرندگان مهاجر شنیده می شد که می گذشتند. چله روزه به خاک سپرده شده بود. از کاخهای اربابی یکدیگر را به جشن دعوت می کردند. سه دختر جوان با مادر خود برای شام و رقص به ملکی در آن نزدیکی رفته بودند. پدر که چند روزی پیدا نبود گفته می شد که در بخارست است. آنت همراه شاگردان خود نرفته بود. لرزه هایی در شانه ها، سنگینی سر، گریپی که تازه آغاز می شد او را در خانه نگه داشته بود. غروب گذشت و شب فرا رسید. آنت در اتاق خود دراز کشیده بود و زحمت آن که چراغ را روشن کند به خود نمی داد. تیک تاک لنگان یک ساعت کهنه دیواری را از پایین در یکی از تالارهای طبقه همکف و قرچ قرچ محور روغن نخورده چرخهای یک عرابه را از دشت که در کفن تاریکی فرو رفته بود می شنید. دیگر خوابش می برد. صدای قفلی بیدارش کرد. در پی آن بر نیامد که بداند چیست، ولی یک ناراحتی در او بود، چیزی مانند زغزغ مبهم لثه‌ای که باد کرده باشد. آنت ابتدا آن را به گریپ خود نسبت داد، سپس نقطه‌ای در لثه تیر کشیدن گرفت و محل دردناک مشخص گردید. خطر از درون نه، بلکه از بیرون بود. به یاد می آورد که استفانیکا با کلماتی شتاب زده که معنای تاریک آن اکنون به مغزش خطور می کرد به کسی تلفن می زد و آنت سر و روی پریشان و پنهانکار او را در نظر آورد. فکر کرد که اینک در کاخ با مشتی نوکر و خدمتکار تنهاست، مردمی فرمان بردار و چاپلوس و آماده هر کار کر و لال. صدای قفل را که بیدارش کرده بود به یاد آورد و از آن یکه خورد. برخاست و تا در اتاق رفت و آن را این بار از بیرون قفل شده یافت. درست در همین دم خرخر اتومبیل را شنید که از راه می رسید. همه چیز روشن گشت. ارباب مانند دوزان به درون خانه می خزید. آنت چفت درونی را که از سر بدگمانی خواسته بود تا کار بگذارند بست. مردک به زودی می آمد. آنت می دانست. و مرد آمد. فشاری به در داد که مقاومت نمود. آنت پشت در خاموش ایستاده بود و مانند موشی به دام افتاده خشمگین بود. مقاومت چفت را برآورد می کرد و می دانست که طولانی نخواهد بود. می خواست از فرصت استفاده کند. به گفته های مرد که چانه می زد با صدای خونسرد و با کلماتی موجز پاسخ می داد و در همان حال سراسر اتاق را با نگاه می پیمود و مانند موش رخنه ای می جست. جز پنجره راهی نبود. بازش کرد. اتاق در طبقه اول بود. در کنج ساختمان که تا انتهای پشت پیش می رفت و پنجره به بالکن گردی باز می شد که بر فراز سراشیبی بود. آنت روی نرده آهنی بالکن خم شد و فاصله از آنجا تا پایین را برآورد کرد. به فکر فرو رفت. برتنه گره خورده یک گلیسین سال خورده که مانند چنبره های مار بوا به میله های نرده پیچیده آنها را خم داده بود دست کشید. به درون آمد. رخت پوشید و چکمه های نمدی روستایی خود را به پا و دستکش های زخیمش را به دست کرد. سپس این یک را بیرون آورد تا محکمتر بتواند تنه گلیسین را بگیرد. به یک چشم برهم زدن ضروری ترین چیزهای خود را از روی میز و صندلی برداشت و حتی در چنان هنگامی که فرصت آن یافت که از غریزه زنانه خیش پیروی کرده، همچنان که گوشهای خود را زیر کلاه گرم پوست هشترخان فرو می برد، خود را در آینه نگاه کند و در آن حال لبهای خشمگین خود را می دید که به حیوانی که از آن سو بیتابی می نمود و در را روی پاشنه به لرزه می آورد، به آره یا نه تحقیرآمیزی پاسخ می داد. سرانجام پس از نگاهی که به گرداگرد خود افکند، عازم شد. در آستانه پنجره به یادش آمد و برگشت و عکس مارک را که بر فراز تخت خود نزدیک پشتی به دیوار سنجاق کرده بود برداشت و آن را در پیراهن خود جا داد. آنگاه از فراز نرده بالکن گذشت و به تنه حلقه حلقه گلیسین چسبیده پایین رفت و در آن حال که با درد و خراش فرو می لغزید، در خطر آن بود که شکمش پاره شود یا نیزه نکتیز شاخه هایی که به سختی بر چهرش تازیانه می زد یکی از چشمهایش را کور کند. یک باره چنان درد شدیدی در ساعد خود حس کرد که دستش که در تنه گلیسین چنگ انداخته بود باز شد. خوشبختانه در آن هنگام دو سوم مسافت پیموده شده بود و برف از شدت برخوردش کاست. در طول سراشیبی فرو غلطید و رختها پاره پاره و دستها و رانها خراشیده، اما همه جای تنش درست. خود را در سایه بزرگ کاخ که ماه در پس آن غروب می کرد در پای پشت یافت. پس از آن که نفس تازه کرد شتابان از میان دشت به راه افتاد، چه برای جهتیابی می‌خواست از آخرین پرتو ماه بهره جوید. ولی دیری نگذشت که ماه ناپدید گشت و از آن پس دیگر تاریکی کامل بود که از یک سو فرار او را از دست کسانی که ارباب به تعاقبش می‌فرستاد تأمین می‌کرد، ولی از سوی دیگر حس جهتیابی‌اش را از او می‌گرفت و مانعش می‌شد. آنت می‌خواست به سوی بخارست برود تا در آنجا کنسول فرانسه او را به کشورش بازگرداند، ولی با نقشه محل درست آشنا نبود و تاریکی شب نشانه‌های سامانش را از او می‌گرفت. آنت می‌رفت و می‌رفت و راه خود را مانند سگی که زمین را بو می‌کشد می‌جست. از زمین پرتوی فسفوری برمی‌خواست که رهبریش می‌کرد و فریبش می‌داد. آنت در چاله‌های برف می‌افتاد، در باتلاق‌ها می‌تپید، به گل فرو می‌رفت و یخ زده و تبناک خود را بیرون می‌کشید. در توهم از همسرایی خاموش ناشدنی قوکان سراسر شب راه می‌رفت، بیان که پی ببرد که پیوسته گرد آبگیر پهناور در گردش است. در نخستین روشنایی سپید دم خود را در جاده‌ای واقع در وسط مرداب‌ها بازیافت و از فراز نیها در فاصله نزدیک نیمروخ آن کاخ لعنتی که از آن می‌گریخت پیدا بود. خسته و کوفته باز به راه افتاد. به یک بچه روستایی برخورد با پوزه سیاه از لجن سفت شده و سرگرم نیچیدن که به او زل زد و به جای آن که به پرسش‌های او پاسخ دهد دسته نیهای بریده‌اش را بر جا گذاشت و دوان در رفت. آنت اندیشید که در تعاقبش هستند و آن بچه می رود که خبر بدهد. گذری جست که بتواند از آن فرار کند، اما چنان گذری نبود. جاده پایان ناپذیر عرابه رو بی هیچ خمیدگی که بتواند پنهانش بدارد، مانند سدی در میان دو ردیف مرداب راست ادامه می‌یافت. آنت بیهوده قدم تند برمی داشت. هم همه ی حرکت اتومبیلی که می آمد به او خبر داد که تعاقب کنندهش نزدیک می شود. مرد نیز او را دیده بود. امکان داشت که در 3 دقیقه به او برسد.